ساعت 24 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یک شنبه 18 دی ماه 1401 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از شعار دادن معترضان در چند منطقه تهران است. بر اساس این فیلم ها معترضان در مناطق دربند، تهران پارس، شهران و قلهک شعارهایی از جمله علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از حدود 4 ماه پیش در ایران آغاز شده است. در آستانه 18 دی ماه سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، روز شنبه مراسمی بر مزار قربانیان در تورنتو در کانادا و لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرد قصد برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد این جنایت را داشته، اما مسئولان دانشگاه مجوز ندادند. از سوی دیگر و با فراخوان حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیما، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته گل گذاشتند. در ایران نیز ویدیوهایی از گلباران مزار برخی از کشته شدگان اعتراضات منتشر شده. واکنش‌های بین المللی به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی ادامه دارد و مقام‌های جمهوری و مقام‌های کشورهای مختلف از ادامه اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابراز انزجار کردند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با انتقاد از اعدام این دو جوان معترض پس از محاکمه ساختگی تأکید کرد واشنگتن و جامعه جهانی به پاسخگو کردن رهبری جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعدام این دو معترض را نشانه دیگری از سرکوب خشونتبار تظاهرات شهروندان خوانده است. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، هلند و چند کشور اروپایی دیگر نیز از این اعدام‌ها به شدت انتقاد کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران هم با تأکید بر اینکه اعدام این دو جوان پس از شکنجه و برگزاری دادگاهی نمایشی انجام شد، خواستار محکومیت قاطع جمهوری اسلامی شد. رئیس پارلمان اروپا، برخی شخصیت‌های سیاسی و شماری از نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی نیز اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت 13 تن که آنها را لیدر ناآرامی‌های اخیر در بهشت زهرای تهران خوانده خبر داد. سازمان اطلاعات این نیرو در اطلاعیه خود بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد بازداشت این اشخاص پس از انتشار فراخوان‌ها و به دنبال حضورشان در مراسم 40 یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در بهشت زهرا انجام شد. این اطلاعیه بدون اشاره به جزئیات مدعی شد که برخی از بازداشت شدگان با تهیه بنزین سعی در تخریب اموال عمومی را داشتند. در روزهای اخیر مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد و مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. و بهای ارز در ایران روز شنبه دوباره روند صعودی در پیش گرفت و هر دلار آمریکا به حدود 41300 تومان رسید. این رقم نسبت به روز پنج شنبه بیش از 1100 تومان افزایش نشان می‌دهد. در 4 ماه گذشته سقوط ارزش پول ملی ایران شتاب بیشتری گرفت و بهای دلار در اوایل ماه جاری به 44000 تومان رسید. دولت ابراهیم رئیسی با تغییر رئیس بانک مرکزی مرکزی توانست برای چند روز نرخ دلار را در محدوده زیر 40,000 تومان نگاه دارد، اما روند صعودی ارز بار دیگر در یک هفته اخیر شتاب گرفته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه واکنش‌ها به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو معترض بازداشتی اعتراض و تأخیر در ایران. احمد رضا رادان از سوی علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروی انتظامی منصوب شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج، بامداد روز شنبه اعدام شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در مراسم 40 حدیث نجفی به افساد فی الارض متهم شده بودند و درخواست فرجام خواهی آنها رد شده بود. شماری از معترضان اعتراضات جاری در ایران در هفته‌های اخیر در دادگاه‌های سری و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شدند. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا را جویا شدم.
مسائلی که در روند این پرونده به چشم می‌خوره، مسئله در واقع غیرقانونی بودن آداب رسیدگی به این پرونده هستش. در رأسش نداشتن حضور وکیل انتخابی یا وکیل تعیینی هست از طرف این افراد، نه به دلیل اینکه وجود یک وکیل در واقع میتونه روند غیرعادلانه رسیدگی در پرونده رو کاملا عوض بکنه، اما یک فرد آگاه مثل یک وکیلی که مورد اعتماد فرد متهم یا محکوم هست میتونه خیلی از موارد غیرقانونی رو نگاه بکنه از نزدیک و روند رسیدگی از پرونده رو در واقع بازبینی کنه، اینکه در واقع مشکلاتی که در روند رسیدگی هست اعتراض کنه. قدم بعدی، مرحله بعدی، میتونیم به این نگاه بکنیم که تا چه اندازه اقرار این افراد تحت شکنجه بوده و تحت مسائل اینچنینی ورود به بحث به این پرونده میتونه با مشکلات جدی همراه باشه. این خودش این رو به ما میرسونه که بنابراین این پرونده دارای اشکالات بسیار زیادی بود که خیلی از افرادی که همچنین حکم اعدام و محاربه در واقع روبرو بودن تونستن از این مسئله رها بشن و تونستن رأی رو در این مورد نقض بکنن، در حالی که ممکن بود امروز صبح ما با اعدام چندین نفر دیگه هم میتونستیم روبرو باشیم، ولی اونا تونستن رأی این مسئله رو برگردونن. این خودش که چقدر روند رسیدگی در این رابطه ناکافی بوده. در هر صورت اگر نگاه به روند رسیدگی به این پرونده بکنی، به عنوان سومین زاویه دید، مسئله سرعتی هستش که در روند رسیدگی به این پرونده وجود داشت. از زمانی که این افراد دستگیر شدن تا زمانی که امروز صبح این حکم اجرا شده، چیزی نزدیک به 2 ماه و اندی در واقع از روند این مسئله میگذره، در حالی که به صورت عادی اگر شما نگاه بکنید در پرونده‌های حتی قتل عمد اگر نگاه بکنید، این روند همین چند تا مرحله که من خدمتتون گفتم ممکنه به سالها به طول بیانجامه.
خانم بنی هاشمی، به رغم درخواست مکرر مقامات سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور برای توقف اعدام این دو جوان بازداشتی، این بی‌اعتنایی حاکمیت جمهوری اسلامی به خواسته های نهادهای حقوق بشری ریشه در کجا داره و چرا مقامات جمهوری اسلامی در خصوص چنین پرونده‌های حاضر به عقب نشینی نیستند؟
در تمام مدت به نظر میرسه که اینها خیلی تلاش دارن که مسئله انجام اعدام‌ها تحت جرائم محاربه و افساد فی الارض رو به هر حال زنده نگه دارن و نشون بدن که تحت تاثیر از نه از افکار عمومی هستن و نه از اتفاقات سیاسی خارج از کشور، و این رو به عنوان یک حربه برای مسئله ارعاب یا مسئله در واقع پرهیزی که میخوان به جمعیت معترض بدن که اگر دست اعتراضات بزنید با همچی سرنوشتی هم در انتظار شماست. در واقع دوست دارن این مسئله رو همچنان در اعلان عمومی به صورت بسیار تأکیدی نگه دارن. از طرف دیگه اما اینو به یاد داشته باشیم که همیشه هر گونه از این اقدامات حکومت همیشه یک شمشیر دو لبه‌ای بوده که لبه دیگه‌اش ایجاد خشونت و ایجاد در واقع تنفر اجتماعی هستش که مردم نسبت به سیستم و نسبت به حاکمیت هم دارن. حالا اینکه این چه روزی این لبه یک تیز شمشیر لبه دیگر این شمشیر رو باز بکنه و برگرده، اون میتونه در واقع یه فاجعه‌ای برای همه رقم بزنه. برای که اگر این باز تولید خشونت در جامعه همطور ادامه پیدا بکنه، ممکنه یه روز دامنگیر تمام افراد جامعه باشه.
خانم بنی هاشمی، جدای از معترضان بازداشتی که در معرض اعدام هستند، شماری از زندانیان هم داریم که در اعتصاب به سر میبرن. از جمله گزارش شده که 15 زن بازداشتی در زندان کچویی کرج در اعتراض به وضعیت بد زندان در اعتصاب قضا به سر میبرن. در این شرایط چقدر باید اعتصاب زندانیان رو جدی تلقی کرد؟
اتفاق برای زندانی بیفته، طبق در صراحت قانون این مسئله بر عهده رئیس زندان و در بالاتر از اون سازمان زندان ها هست. در صورت این یک تنها حربه‌ای هست که زندانی که آزادی از اون سلب شده از داخل زندان تلاش میکنه که اعتراض خودش رو به گوش جهانیان و به خصوص سیستم قوه قضاییه برسونه. به همین دلیل هستش که با جان خودش که تنها داشته خودشه میاد وسط و تلاش میکنه از طریق در واقع این اعتصابات مسئله رو عنوان بکنه. مسئله باید جدی گرفته بشه. ما افراد بسیار زیادی رو داشتیم که تحت همین اعتصابات کارشون به بیمارستان کشیده و بعضا تا پای مرگ هم رفتن. همین امروز متاسفانه آقای کرمی که امروز اعدام شد، ایشون هم در اعتصاب خشک بود. فاجعه داخل زندان‌ها بسیار وحشتناکی در داخل زندان‌ها است. تعداد بسیار بالای بازداشتی‌ها، وضعیت روانی و وضعیت رسیدگی به مسائل قانونی در داخل زندان‌ها که در موردش اصلا اطلاعی رسانی نمیشه، به نظر میرسه وضعیت فاجعه آمیزی داره. برای اینکه آن چیزی که از درون زندان گاه و بیگاه خبر درز میکنه، این تعداد زیاد قابلیت سیستم قوه قضاییه و زندان‌ها برای این تعداد زیاد تعبیه نشده بوده و الان به نظر میرسه که در داخل با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا بود. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب کرد. او در حکم خود که روز شنبه منتشر شد به احمد رضا رادان توصیه کرده که به پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توجه نشان دهد. در همین زمینه با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی جبهه فدایان خلق، گفتگو کردیم و او نخست درباره واکنشی داشته در خصوص اعدام‌ها در ایران و سپس پرداخته به موضوع انتصاب احمد رضا رادان.
فردا 18 دی ماه سالگرد شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی است که در آن 176 تن سرنشین جان خود را از دست دادند. به همین مناسبت هم در داخل و خارج از کشور فراخوان‌های زیادی داده شده و فعالین سیاسی و مدنی خواستند که در این روز مردم به خیابان‌ها بیایند و به اشکال مختلف اعتراض خود را به این جنایاتی که صورت گرفته اعلام بکنند. درست در آستان چنین روزی حکومت باز دست به جنایات جدیدی زد و دو تن از جوانان به نام‌های محمد حسینی و محمد مهدی کرمی را به دار آویخت. با این اعدام شمار معترضان اعدام شده به 4 تن رسید. از آن دو زیر شکنجه اعتراف گرفتند و در دادگاه مرگ که هیچ کدوم به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، به حاکمه و به اعدام محکوم گردیدند. محمد مهدی کرمی از 4 روز پیش برای گرفتن وکیل انتخابی دست به اعتصاب قضایی خوش زده بود، ولی دیگر این امکان پذیر نشد و حکومت او را اعدام کرد. درست همزمان با اعدام این دو جوان آزاده، خامنه یکی از بدنامترین نیروهای امنیتی رژیم یعنی احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی برگزید. او با پرونده کهریزک، با سرکوب‌های 88، با فساد و با اقدامات سرکوبگران اسم او همراه است. او یکی از بدنامترین نیروهای امنیتی حکومت به حساب میآید، ولی آنچه که مشخص است و خامنه‌ای با این تغییر میخواهد کسی را در رأس نیروهای انتظامی بگذارد که بیش از این دست به سرکوب نیروهای معترض بزند. خامنه‌ای با این دو اقدام یعنی با اعدام جوانان معترض و انصاب رادان پیام روشنی را به معترضین بیان کرد، اینکه در به همان پاشنه میچرخد و کشتارها، بازداشت‌ها، شکنجه و اعدام‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی که حکومت مرگ هست و حیات خود را تنها با گرفتن جان انسان‌های بیگناه میتواند ادامه بدهد و تا کنون هم در دههای قبلی به چنین جنایاتی دست زده است، همچنان به این اقدامات تبهکارانه ادامه میدهد. خوشبختانه جنبش انقلابی که بیش از 100 روز است که توانست در مقابل سرکوب های حکومت استادگی بکند، از همین ابتدا خواهان برکناری حکومت بود و رأس حکومت یعنی علی خامنه ای را زیر ضرب گرفت و تا کنون توانسته این جنبش به دستاورده های ارزشمندی نائل آید. امید است که این جنبش به پیروزی برسد و به عمر این حکومت سیاه خاتمه بدهد.
گفتگویی بود با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران فدایان خلق در آلمان. اما در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری در ایران، سعید سیف علی مدیر مسئول سایت خبری دیدبان هم بازداشت شد. در این باره بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در ادامه اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی و در روند سرکوب معترضین، موج تازه‌ای از احضار، پرونده‌سازی امنیتی و حمله به مناظر روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با افزایش فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران، اندک کوره راه باقی مانده در فضای مطبوعاتی ایران برای انتشار واقعیات و اخبار روزانه را هم ببندد، تا با سانسور کردن حقیقت بتواند آزادی بیان را به طور مطلق از بین ببرد. تا امروز دست کم 75 روزنامه نگار و عکاس خبری در ایران بازداشت شدند. 40 روزنامه نگار رسانه های سراسری آزاد، 25 روزنامه نگار استانی و 10 عکاس خبری در این 112 روز بازداشت شدند. برخی از این افراد به طور موقت و یا با قید وثیقه آزاد شده و شمار بیشتر آنان همچنان در بازداشت به سر می برند. در خبری تازه، سعید سیف، مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد. این خبر را عسل اسماعیل زاده، همسر سعید سیف، در گفتگو با خبرگزاری شرق تایید کرد و گفت سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد. دیدبان ایران از معدود سایت‌های خبری در ایران است که در چند سال گذشته اخبار زندانیان سیاسی را منتشر می‌کند. سولماز یکدر، روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا، درباره این بازداشت‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته. روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبرنگار. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه، سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایت که مطرح میشه روایت درست هم باشه.
صبح روز جمعه 16 دی همسر مهدی بیگ، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، اعلام کرد همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و موبایل و لپتاپ و وسایلش نیز ضبط شد. او در جریان اعتراضات اخیر پیگیر وضعیت خانواده‌های بازداشت شدگان و محکومان بود. او یک روز پیش از بازداشت با مادر محمد مهدی کرمی، یکی از محکومین پرونده روح الله عجمیان که روز شنبه اعدام شد، مصاحبه کرده بود. مهدی بیگ با سهند نور محمدزاده هم که به اعدام محکوم شده و نیز فاطمه قره‌حسنلو خواهر حمید قره‌حسنلو یکی دیگر از محکومین پرونده روح الله عجمیان گفتگو کرده بود. او همچنین در گفتگو با مادر امیر حسین رحیمی پسر 15 ساله بازداشتی وضعیت این نوجوان را منعکس کرده بود. سلماز اکدر
در مورد کار آقای مهدی بیگ، یکی از باارزش‌ترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد مصاحبه کردن با خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که اعتماد منتشر شد از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشتی 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلما این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل و آمریکا و انگلیس گولش زدن.
همچنین به گزارش خبرگزاری هرانا، روح الله زرین خبرنگار ساکن شهرستان قروه روز پنجشنبه 15 دی ماه بازداشت شد. مهدی قدیمی نیز از روزنامه نگاران مستقل در منزل خانوادگیشان بازداشت شده و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و وضعیت او در دست نیست. کمیته بین المللی حفاظت از روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش خود جمهوری اسلامی را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در سال 2022 معرفی کرد.
بازار تلف فروشی سعید
مهرداشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. به گفته یک نماینده مجلس در حال حاضر دولت 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و بانک‌ها نیز حدود 360 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند. در همین زمینه ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
عامل عمده این کسری پیش برآورد دولت هست از محلهای کسب درآمد که مهمترین اون کسب درآمدهای نفتی هست. خود دولت برای 4 ماهه اول سال 1401 اعلام کرده بود از محل درآمدهای نفتی فقط 80 هزار میلیارد تومان دریافتی داشته، در حالی که قانون بودجه پیش بینی کرده بود که طی همین 4 ماه اول سال 160 هزار میلیارد تومان درآمدی هست که بعد نصیب دولت بشه. در واقع 50%ش به دست اومده. احتمالاً برای کل سال 1401 هم در مورد نفت فقط 50% اون چیزی که قانون بودجه پیش بینی کرده بود تأمین میشه. حالا شما بودجه کمبود بودجه از محل مالیات ها رو هم بهش اضافه کنین، چون سال بسیار بدی بوده برای محافل کسب و کار ایران. مالیاتی رو که پیش بینی شده بود اینها نمیتونن بپردازن و در کنار اون افزایش هزینه های گوناگونی رو که دولت بهش اضافه شده، از جمله در مورد اینکه در حال حاضر قراره که اصولاً حتی همون ارز 4200 تومانی رو هم که لغو کردن به نوعی دیگری، انواع این یعنی کاهش درآمدی که قرار بود نصیب دولت بشه به اضافه افزایش هزینه ها، بودجه امسال رو یکی از بودجه‌های سنگین میکنه از لحاظ کسری. و این کسری طبعا از محل استقراض از بانک مرکزی یا به صورت غیر مستقیم از بانک های تجاری تأمین میشه که آخرش همون چاپ اسکناس میشه و افزایش نقدینگی و موج تورمی که به دلیل اون به وجود میاد.
آقای خاوند، با توجه به تنگناهای مالی دولت رئیسی که شما هم بهش اشاره کردید و این کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی، الان دولت اومده پیشنهاد 20% افزایش حقوق کارمندان و 10% یارانه رو داده به مجلس. آیا اصلا این مسئله شدنیه یا به نوعی خواسته توپ رو تو زمین مجلس بندازه؟
دولت رئیسی هیچ راهی نداره، چون با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم به صورت رسمی و میانگین بین 40 تا 50% و برای مواد غذایی چیزی هست حدود 65 تا 70 درصد و برای کسایی که خونه ندارن اجاره میدن رقمهای بالاتری هست. در نتیجه حتی اگر 20 درصد افزایش بده حقوق ها رو، این به هیچ وجه جبران نمی کنه. حقوق بگیران از وضعیت قافله عقب میمونه. بنابراین چاره ای نداره جز اینکه این کار رو بکنه و این پیامدش این هست که باز یک بودجه دیگه ای به وجود میاد که میدونین که حتی بودجه سال 1402 رو دولت نتونسته هنوز تنظیم بکنه. قرار بود 15 آذر به مجلس ارائه بشه. برنامه هفتم رو هم نتونست تنظیم بکنه. چون انقدر علامت سوال زیاد هست در مورد اینکه اولا ایران چقدر میتونه نفت بفروشه، پول این نفت برمیگرده به ایران یا بر نمیگرده، قیمت نفت بعد قیمت دلار در بودجه و چقدر اندازه گیری بشه. مجموعه این عوامل هست که بودجه سال آینده رو برای دولت رئیسی به یک علامت سوال بسیار عظیم بدل کرده و به احتمال زیاد این یکی از سخت‌ترین بودجه هایی است که در طول جمهوری اسلامی ما باهاش روبرو خواهیم بود.
آقای خاوند، در کنار کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهی 360 هزار میلیاردی بانک‌های کشور به بانک مرکزی هم خبر دادند. این بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی از کجا اومده؟
در مجموع نظام بانکی ایران نظام کاملا ورشکسته ای است. بانک مرکزی ایران قرار شده که دولت ازش مستقیم قرض نکنه، ولی دولت به سراغ بانک های بازرگانی میره و این بانک های بازرگانی در وضعیت بدی قرار گرفتن، چون از یک طرف مجبورن نمیتونن نرخ بهره های خودشون رو بالا ببرن در حالی که نرخ تورم حدود 40-45 درصده. بانک مرکزی نرخ تورم ایران رو در سطح پایینی نگه داشته، پایین عدد به صورت نسبی بالای 20 درصد، ولی این 20 درصد در مقابل نرخ تورم ایران خیلی پایینه و در واقع این بانک ها ضرر میکنن و این طبعا بر ترازنامه اونها منتقل میشه و از طرف دیگه صندوق این بانک ها خزانه این بانک ها خالی شده توسط دولت و به اصطلاح اعتبارات تکلیفی که دولت بر این بانک ها تحمیل کرده. مجموعه این عوامل هست که بانک ها رو در وضعیت بسیار بسیار شکننده ای قرار داده و این وضعیت شکننده طبعا باعث میشه که این بانک ها مراجعه بکنن به خصوص برای دریافت به طلب های خودشون از دولت، چون بدهیشون سنگینه و مقادیر زیادی هم از دولت طلب دارن. برای این طلب ها باید مراجعه کنن به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم نقدینگی رو افزایش میده و این نقدینگی منتقل میشه به تورم طبعا.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
اعدام دو جوان ورزشکار ایرانی محمد مهدی کرمی کاراتکا و محمد حسینی داور و مربی رزمی روز شنبه در جمهوری اسلامی واکنش بسیاری از ورزشکاران این کشور را در پی داشت. حمیده عباس‌علی کاپیتان تیم ملی کاراته زنان، مهسا افسانه قهرمان کاراته بانوان ایران، امید احمدی صفا بوکسور ملی پوش سابق ایران و علی کریمی ملی پوش پیشین فوتبال ایران و تیم پرسپولیس از جمله ورزشکارانی بودند که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی از اعدام این دو جوان ابراز تأسف کردند. وابستگی دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران پرسپولیس و استقلال به دولت و نقش وزارت ورزش در انتخاب مسئولان این دو باشگاه همچنان مانع بزرگی برای حضور سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا است. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در یک برنامه تلویزیونی در مورد وضعیت ناکارآمدی اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه میگوید:
اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس متاسفانه ما هیچ بروز ظهوری ازشون ندیدیم. شما عضو هیئت مدیره هستی، عضو هیئت مدیره هستی که فقط برای اسم و رسم و عکسش و اینا که نیستی. عضو هیئت مدیره باید نظارت کنه، عضو هیئت مدیره باید بخواد، عضو هیئت مدیره باید یه باری از دوش باشگاه برداره. این اتفاق اگر ادامه پیدا کنه، ما حتما اعضای هیئت مدیره دو تا باشگاه رو در صورت استمرار این روش حتما سه عضوشون باید تغییر پیدا بکنه، سه عضو مالی بیان.
قربانزاده همچنین در مورد وضعیت بودجه سرخابی ها هم گفته:
باشگاه ما یا دارن با خیریه اداره میشن یا دارن با به یه نحوی قرض به اشکال مختلفی حتی شبه نزول یا قرضهایی که عجیب غریب هست و تبدیل میشه به پرونده های قضایی، یا دارن از معدن نفت و گاز و مس و غیره دارن ارتزاق میکنن.
و امیررضا خادم قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان به دلیل انتشار پست‌های حمایتی از مردم ایران طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج شد. امیررضا خادم همچنین هفته پیش در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل خانواده علی دایی از مرز هوایی دبی به ایران ضمن حمایت از علی دایی از مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. به نوشته سایت اعتماد آنلاین، امیررضا خادم که در یک مجموعه گردشگری وزارت کار فعالیت داشته، دو روز پیش از کار برکنار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشتی. اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان زن در زندان کچویی کرج، بازداشت ده‌ها تن در زاهدان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشت شده در مراسم 40 روز کشته شدن حدیث نجفی، بامداد شنبه در کرج اعدام شدند. آقایان کرمی و حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی در آن مراسم به افساد فی‌الارض محکوم شده بودند و درخواست فرجام‌خواهیشان رد شده بود. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، از قول پدر محمد مهدی کرمی در صفحه توییتر خود نوشت که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کردند بدون اینکه به آنها اجازه آخرین دیدار با خانواده ایشان داده شود. پیش از این دو، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو معترض بازداشتی، نیز اعدام شده بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران:
اینا در واقع احکام اعدام نیستند. اینها قتل‌های حکومتی هستند و ادامه همون کشتاری هستند که حکومت در خیابان‌ها الان چند ماه ادامه داده و چند صد نفر قربانی گرفته. حالا اومدن همون سرکوب رو دارن در زندان‌ها ادامه میدن. این احکام اعدام هیچ وجاهت قانونی نداره، حتی از مینیمم‌های دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. این دو نفر و تمام کسانی که محکوم شدند دسترسی به وکیل نداشتند، مورد شکنجه قرار گرفتن برای اعتراف، حتی بر اساس قوانین خودشون هم غیر قانونی است. به همین دلیل این یک جنایت، در واقع دو قتل حکومتی دیگه، و علی خامنه‌ای، قوه قضاییه و تمام کسانی که دستن در کار هستن باید پاسخگو باشند.
در این حال، در پی تایید حکم اعدام محمد قبادلو از سوی دیوان عالی کشور، پدر او به علت فشار عصبی ناشی از این موضوع در ICU بیمارستان ساسان تهران بستری شد. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به اتهام زیر گرفتن چند مأمور نیروی انتظامی به اعدام محکوم شده است. مادر او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دو قطبی مبتلا است. از سوی دیگر، سایت خبری هالوش خبر داد که حکم اعدام منصور دهمرده از بازداشت شدگان اعتراضات در زاهدان به او ابلاغ شده است. دارای معلولیت جسمی و شاگرد اتوبوس است که روز 11 مهر در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به افساد فی‌الارض متهم شد. به نوشته هالوش، او پس از بازداشت دست کم 10 روز در بازداشتگاه اطلاعات شکنجه شده بود. وی اکنون در بند 9 زندان مرکزی زاهدان و بدون حق دسترسی به تلفن و ملاقات به سر می‌برد. در این حال دادگاه انقلاب اسلامی مازندران ارشیا تکدستان معترض 18 ساله بازداشتی را به اتهام محاربه و افساد فلعرض به اعدام محکوم کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت که اتهام‌های نسبت داده شده به او تخریب و ایجاد حریق در اموال عمومی و تحریک شهروندان برای اجتماع بوده است. این خبرگزاری آقای تکدستان را متهم کرد که در هدایت اعتراضات در شهر نوشهر نقش اصلی داشته است. پیشتر خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبعی نزدیک به خانواده ارشیا تکدستان نوشته بود که تمام اعترافاتی که در دوران بازجویی از او گرفته شده تحت آزار و اذیت و فشار ثبت شده است. اعتصاب قضای الهام مدرسی، آرمیتا عباسی، شهرزاد درخشان، فاطمه حربی، فاطمه جمالپور، نیلوفر شاکری، حمیده زراعی، نیلوفر کردونی، سمیه معصومی، فاطمه نظری نژاد، انسیه موسوی، جاسمین حاج میرزا محمدی، مائده سهرابی، فاطمه مصلح حیدرزاده و مرضیه میرقاسم زنان معترض بازداشت شده در زندان کچوی کرج تا کنون ادامه داشته است. خبرگزاری هرانا در این مورد نوشت اعتصاب قضایانان در اعتراض به بلا تکلیفی و بازداشت طولانی مدت، وضعیت نامناسب بهداشتی زندان و شیوع بیماری‌های مانند قارچ پوستی انجام شده است. او گفت که عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی بازداشت شدگان و محرومیتشان از درمان، تراکم بیش از حد ساکنین بند زنان، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و همچنین صدور احکام ناعادلانه برای برخی از معترضان بازداشت شده از دیگر دلایل این اعتصاب قضا بوده است. سخنان هادیه قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران را درباره وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و نیز اعتصاب قضای برخی از آنان میشنویم.
وضعیت زندانیان سیاسی که الان تعدادشون به هزاران نفر رسیده، احتمالاً بالای 10,000 نفر زندانی سیاسی در ایران داریم، بسیار وخیمه. نه زندانها ظرفیتش رو دارند، نه وضعیت زندانها تا قبل از این اعتراضات برای نگهداری این زندانیان مناسب بود و انقدر وضعیت اسفناک هست برای زندانیان که مجبور میشوند به اعتصاب قضا و راه‌های بسیار خطرناک برای جان و سلامتشان را اتخاذ کنند. مسئولیت سلامت زندانیان کاملا به عهده سازمان زندانیان هست که زیر نظر قوه قضاییه و قوه قضایی هم زیر نظر سیدعلی خامنه‌ای این وضعیت رو به وجود آوردن. شک و تردید نیست که تصمیم برای زندانی کردن و حبس کردن تعداد بسیار زیادی از افراد به عنوان زندانی سیاسی از بالای حکومت، از بیت رهبری هست و سازمان زندانیان هم به عنوان اجرا کنندش مسئول هست. پس من کل حکومت رو مسئول میدم که اصلا چرا این همه 10,000 نفر آدم باید در زندان باشن. به یاد داشته باشیم بسیاری از این افراد رو در خونهشون، در سر کارشون، در ماشینشون بدون دلیل بازداشت کردن. حتی اونهایی که در خیابون معترضان رو بازداشت کردن، اتهاماتشون به هیچ وجه طبق قوانین کنونی هم قابل توجیه نیست. پس روی آوردن به اعتصاب قضا نشون میده که وضعیت در اون زندان‌ها بسیار خطرناک هست و این زندانیان هیچ راه دیگه‌ای برای رساندن صداشون به دنیای بیرون ندارن.
در این حال هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده الهام مدرسی نوشت که مسئولان زندان کچوی کرج سعی کردند او را وادار کنند تا به اعتصاب قضایش پایان دهد، ولی پس از مخالفتش او را به شدت تحت ضرب و شتم قرار دادند. ناهید مدرسی در مورد وضعیت خواهرش به رادیو فردا میگوید:
اصلا ممنوع تماسش کردند و اینکه خواهر من باید دارو مصرف کنه، ولی اینقدر تحت فشار و شکنجه فیزیکی و روحی قرارش دادن، همین که اعزام نمیشه به بیمارستان، بازداشتش رو تمدید کردن، به جای بستری کردن تو بیمارستان که دکتر گفته بود کبدش از مرز از کار افتادگیه و داره به سمت تحلیل شدن میره کبدش. الهام مجبور شد به اون حال وخیمش دست به اعتصاب قضا بزنه و الان داروهاشو مصرف نمیکنه.
پسر میر یوسف یونسی که بازداشت شده است درباره خطرات موجود علیه جان پدرش در زندان و شکنجه او هشدار داد. میر یوسف یونسی پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی است که همراه با امیر حسین مرادی یک دانشجوی نخبه دیگر در سال 99 بازداشت و به اتهام تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شدند. پسر میر یوسف و برادر علی یونسی در توییتی نوشت که جان پدرش در خطر است و هشدار داد هر آسیبی که به وی وارد شود مسئولیتش با جمهوری اسلامی خواهد بود. او در مورد وضعیت پدرش به رادیو فردا گفته است:
آخرین تماس روز گذشته بود که بعد از یک هفته بازداشت هستش که گفتش که از اوین داره تماس میگیره در سلول‌های انفرادی است، ولی مسئله که بسیار نگران کننده بوده، همه رو نگران کرده، اینه که وضعیت صحبت کرده با هم اصلاً متعادل نبوده و در یک وضعیت خیلی ناراحت کننده حرف زده و گفتن این که 10-12 تا بازجو هستن، تمام روز و شب از من بازجویی میکنن و تمام مدت دارن فحشای جنسی و ناموسی میدن و اتهامات این به من میخوان قبول کنم که به من رفتی نداره.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که میر یوسف یونسی عضو یک شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. میر یوسف یونسی در قبل و پس از انقلاب بهمن 57 سابقه زندانی شدن با اتهام‌های سیاسی را داشته است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون حدود 115 تن از جمله 10 تن از کودکان، نوجوانان و جوانان را در شهر زاهدان بازداشت کردند. گزارش حاکی است که نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت شدگان بی‌شناسنامه اهل زاهدان را به افغانستان فرستاده و شماری دیگری را برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار دادند. وبسایت حالوش گزارش داد که بازداشت‌ها در همه مناطق زاهدان انجام شده، اما تمرکز اصلی آن در محلات کریم آباد، پارک سید احمد، خیابان کشاورز و محله شیرآباد زاهدان بوده است. برادر لیلا حسینزاده از انتقال شبانه خواهرش از زندان عادل‌آباد شیراز به زندان اوین تهران با وجود وخامت حال این دانشجوی زندانی خبر داد. ابوالفضل حسینزاده در پستی اینستاگرامی نوشت که پس از طوفان توییتری در حمایت از خواهرش، ماموران از او خواستند که برای انتقال آماده شود، اما به دلیل مقاومت لیلا حسینزاده و اصرارش برای آزادی، ماموران با ضرب و شتم شدید و کشان کشان او را از زندان خارج کردند و سپس به زندان اوین بردند. به نوشته آقای حسینزاده، پس از آن خواهرش در تماسی تلفنی از اوین گفت که ماموران قصد انتقالش به زندان قرچک ورامین را داشتند که با تهدید او مبنی بر اعتصاب قضا فعلا به بند زنان زندان اوین فرستاده شده است. این دانشجوی زندانی از جمله به یک نوع بیماری خود ایمنی مبتلا است. او در اعتراض به محروم ماندن از رسیدگی پزشکی و درمانی و در نتیجه وخامت حالش در زندان عادل‌آباد اعتصاب دارو کرده بود. نواب ابراهیمی آشپز که 2,700,000 فالوور در اینستاگرام دارد، در پی انتشار پست‌هایی درباره آموزش چند غذای ایرانی از جمله کتلت و میرزا قاسمی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، بازداشت شد. پس از بازداشت آقای ابراهیمی، کافه اور پلمب و حساب کاربریش در اینستاگرام نیز از دسترس خارج شد. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی درباره علت بازداشت او توضیح ندادند. در این حال علی مشتهدزاده، وکیل دادگستری، از بدعت تازه قوه قضاییه برای جرم انگاری بر مبنای نیت احتمالی گوینده انتقاد کرده است. قاسم سلیمانی در 13 دی 98 هنگام خروج از فرودگاه بین‌المللی بغداد با دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، کشته شد. کانون نویسندگان ایران خبر داد که آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران این کانون، با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. خانم امیدی 14 آذر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. کانون نویسندگان ایران همچنین گفت که اکبر معصوم بیگی و قارن سوادکوهی، دو عضو هیئت دبیران این نهاد، به وزارت اطلاعات احضار و سوی بازجویان درباره مطالب منتشر شده در صفحات مجازی کانون نویسندگان ایران بازجویی شدند. دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی دو تن از معلمان شهر سنقر را به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در مجموع به 11 سال و 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همزمان دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی کاشان در احکامی جداگانه حمید جعفری نصر آبادی از معلمان این شهر را به 5 سال زندان محکوم کردند. شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، مسعود فریخته، ژیلا خیر، مهدی فتی و محمود بنلاکی به اتهام‌های امنیتی در بازداشتند و یا دوره محکومیتشان را سپری می‌کنند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.